ساعت 15 پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شد. وزیر ارشاد ایران میگوید حج امسال برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. و شبکه های پیام رسان اینترنتی ملزم به ذخیره سازی اطلاعات خود در درون کشور شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. علی لاریجانی با کسب 173 رای از مجموع 281 رای روز یکشنبه به طور موقت به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. محمد رضا عارف موفق شد 103 رای را به دست بیاورد. مسعود پزشکیان و محمد دهقان هم به ترتیب با 154 و 136 رای به طور موقت نایب رئیسان اول و دوم شدند. پیشتر فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید و فراکسیون اصولگرایان موسوم به فراکسیون ولایت، محمد رضا عارف و علی لاریجانی را به عنوان نامزدهای خود برای ریاست مجلس معرفی کرده بودند. علی لاریجانی روز یکشنبه پس از انتخاب به عنوان رئیس موقت مجلس گفت که نمایندگان مجلس باید از حقوق ملت و تمامیت کشور صیانت کنند. هیئت رئیسه دائمی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. علی لاریجانی در دور هشتم و نهم هم رئیس مجلس بوده است. دور دهم مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه آغاز به کار کرد. علی جنتی وزیر ارشاد ایران در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما گفت با توجه به نوع برخورد و گفتار مقام‌های عربستان و به گفته او ایجاد موانع و کارشکنی‌ها، عملاً انجام حج برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. سعید احدی رئیس سازمان حج و زیارت پیشتر گفته بود عربستان سعودی تا روز یکشنبه فرصت دارد که پاسخ قطعی خود را درباره خواسته های ایران برای مراسم حج اعلام کند. آقای احدی گفته بود هیئت مذاکره کننده ایرانی و مقام های عربستان درباره 5 بند تفاهم نامه پیشنهادی ریاض به توافق نرسیدند. ایران میگوید عربستان در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج از جمله دادن روادید و تأمین امنیت آنها کارشکنی میکند. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد. و شورای عالی فضای مجازی شبکه‌های پیام‌رسان آنلاین داخلی و خارجی فعال در ایران را موظف کرد ظرف یک سال داده‌ها و اطلاعاتشان را درون کشور ذخیره کنند. به گزارش ایرنا، شورای عالی فضای مجازی روز شنبه با ریاست حسن روحانی این تصمیم را اتخاذ کرد. در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین اولویت بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی با تکیه بر آنچه دغدغه‌های آیت الله خامنه‌ای خوانده شده تصویب شد. رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها از آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد ابراز نارضایتی کرده است و گفته است فضای مجازی یک میدان جنگ واقعی است. بسیاری از کاربران ایرانی عضو شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی خارجی هستند. تلگرام و وایبر از جمله این شبکه‌ها هستند که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره محتوای تبادل شده در آنها هشدار دادند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. نیروهای ضد تروریسم عراق روز شنبه در اطراف شهر فلوجه مستقر شدند. شهر فلوجه در تصرف گروه خلافت اسلامی است. در همین ارتباط تماس مستقیمی برقرار کردیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزائری. ایلیا، در ششمین روز عملیات آزادسازی شهر فلوجه از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی، گزارش ها که از اونه که نیروهای عراقی به آستانه شهر فلوجه رسیدن و درگیری ها در اطراف شهر ادامه داره. آخرین خبرها در این مورد چیه؟
بله پروانه، همونطور که گفتی نیروهای ضد تروریسم وابسته به ارتش عراق و اطراف شهر فلوجه رسیدن. این رو سرلشکر عبدالوهاب ساعدی فرمانده عملیات آزادسازی فلوجه هم خبر داده و به رسانه ها گفته واحدهای نظامی بزرگی وابسته به سازمان مبارزه با تروریسم ارتش عراق تونستن به دو پایگاه المزرعه و همچنین طارق در جنوب شرق فلوجه برسن. نیروهای مبارزه با تروریسم عراق رو واحدهایی از پلیس استان الانبار و همچنین شبه نظامیان عشایر سنی همراهی میکنن. اسعدی افسود که این نیروها در ساعت‌های اندک آینده حمله به داخل شهر فلوجه رو شروع می‌کنند. البته زمان دقیق این حمله رو مشخص نکرده، چرا که فلوجه که از مهمترین پایگاه‌های شبه نظامیان حکومت اسلامی به شمار میاد و به طور حتمی طور که مسئولان عراقی و همچنین مسئولان ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا پیش بینی کردن، نبرد فلوجه نبرد سختی بود. از سوی صباح النعمان سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم ارتش عراق با تاکید بر اینکه نیروهای این سازمان به اطراف شهر فلوجه رسیدن گفت الان جنگ به صورت جنگ خیابانی دنبال خواهد شد در داخل فلوجه و افزود که نیروهای عراقی، نیروهای واحد مبارزه با تروریسم، آموزش لازم رو برای جنگ خیابانی دیدن. البته نیروهای عراقی با یک مشکل روبرو هستند در مسیر ورود به فلوجه و اون اینگذاری‌های وسیعی هست که شبه نظامیان انجام دادن در اطراف شهر، در خیابان‌های داخل شهر و همچنین در منازل مسکونی، اینطور که بعضی از کسانی که از فلوجه فرار کردن گفتن این مینگذاری‌ها حتی باعث میشه غیر نظامیانی که بخوان فرار بکنن با مشکلات زیادی مواجه بشن و بعضی از اونها جان خودشون رو در این مسیر از دست دادن. در روزهای گذشته پروانه نیروهای عراقی سعی کردن فلوجه را به طور کامل محاصره کنند، به نوعی هم موفق شدند. شبه نظامیان شیعه در این عملیات اولیه همراهی میکردن نیروهای عراقی رو. هنوز سرنوشت حضور شبه نظامیان شیعه در عملیات نهایی آزادسازی فلوجه مشخص نیست، چرا که اعتراضهای در این زمینه وجود داره هم از سوی سیاستمداران سنی هم بعضی از مسئولان ائتلاف بین‌الملل، از جمله آقای استیو وارن سخنگوی ائتلاف گفته که نیروهای شیعه موسوم به هشت شبی در عملیات نهایی ورود به فلوجه شرکت نخواهند کرد. البته حملات انتحاری که بعضی از شبه نظامیان داعش انجام دادن در بعضی از مناطق باعث شد که شمار تلفات نیروهای ارتش عراق و نیروهای همراهشون به 80 تن تقریبا برسه.
ایلیا، خبرها همچنین حاکی از اونه که نیروهای پیشمرگی کرد هم حمله رو شامگاه گذشته به برخی از مناطق تحت تصرف حکومت اسلامی در شمال عراق انجام دادن.
این حمله ناگهانی بود پروانه، بدون اعلام قبلی این حمله که شامگاه گذشته آغاز شد، هدفش این بود که بعضی از روستاها و مناطقی که در 20 کیلومتری شهر موصل پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی قرار داده را از کنترل این شبه نظامیان خارج کنند. هنوز مشخص نیست که این حمله به کجا پیش رفته، خبرها در این باره درز نکرده و آیا درگیری ها ادامه داره یا نه و آیا نیروهای پیشمرگ تونستن پیشروی کنن یا نه، ولی خب اگر بتونن این مناطق رو بازپس بگیرن، خطرات احتمالی که میتونه متوجه شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان بشه از سوی شبه نظامیان تا حدود زیادی دفع میشه. اما یک مسئله در حمله شب گذشته وجود داره و اون مشاهده شدن سربازانی از ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا به همراه نیروهای کرد هست. اینها حتی به خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های موجود اجازه ندادن عکس‌هاشون رو بگیرن، فیلمی بگیرن از این عملیات. هنوز مشخص نیست میزان مشارکت این نیروها تا چه اندازه بوده، آیا همچنان فقط حضور مشاوره‌ای داشتن یا به واقع با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی درگیر شدن. اما این عملیات به نظر میاد یکی از گام‌های باشه که برای زمین سازی به منظور عملیات آینده، عملیات بزرگی که برای بازپسگیری موصل انجام خواهد شد.
سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه،
اصلا
هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
به ازدواج سفید هم از این زاویه نگاه میکنن که گویی کسی حامی مرد به دست آورده، همون چیزی که به توافق خانوادگی قرار شوهر برای زن انجام بده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام. شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از بازداشت 8 تن از تهیه کنندگان ویدیوهای موزیک خبر دادند. به گفته مقامات قوه قضاییه، برخی از کلیپ های موسیقی تولید شده در ایران از شبکه های تلویزیونی خارج از کشور پخش شدند. پیش از آن هم عفو بین الملل از احضار 3 هنرمند ایرانی برای گذراندن دوران محکومیتشان خبر داده بود. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی در ایران خبر داده و به نقل از دادستان تهران نوشته است، دادسرای فرهنگ و رسانه مأمور رسیدگی به پرونده آنها شده است. در مورد بازداشت شدگان تاکنون اطلاعات بیشتری منتشر نشده و در خبرگزاری میزان تنها به این موضوع اشاره شده است که بازداشت شدگان به گفته این خبرگزاری تهیه کنندگان کلیپ‌های مبتذل موسیقی هستند و تولیدات آنها در یک شبکه معروف ضد انقلاب پخش شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور را ضد انقلاب می‌نامند. در گزارش خبرگزاری میزان به نام شبکه‌ای که به پخش کلیپ‌های تولید شده توسط این گروه پرداخته‌اند اشاره نشده است. روز شنبه هم خبرگزاری فارس به نقل از دادستان تهران نوشت که اقدام دادستانی در تعقیب این افراد طی هفته اخیر بر مبنای مجوز قانونی است. به نوشته فارس، آقای دولت آبادی ابراز امیدواری کرده است که این دستگیری‌ها به گفته او آخرین دستگیری در این زمینه باشد. از سوی دیگر ساعتی پس از اعلام خبر بازداشت چند تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی، خبرگزاری تسنیم به نقل از سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی نوشت پلیس با سازندگان کلیپ‌های ماهواره‌ای که در تهران اقدام به تهیه و تولید این کلیپ‌ها می‌کنند برخورد می‌کند. خبر دستگیری این 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی تنها یک روز پس از آن منتشر شد که عفو بین الملل خبر داد 3 هنرمند ایرانی محکوم به زندان برای گذراندن دوران محکومیتشان فرا خوانده شده‌اند. مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و نیز حسین رجبیان فیلمساز هر یک به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند و از آنها خواسته شده که برای گذراندن دوران محکومیتشان تا تاریخ 11 خرداد خود را به دادستانی معرفی کنند. گفته می شود دلیل اصلی تعقیب این 3 هنرمند که به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شدند راه اندازی یک وبسایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک برای تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی در ایران است. عفو بین الملل روز جمعه 7 خرداد تأکید کرد که در صورت اجرای حکم این 3 هنرمند ایرانی زندانی عقیدتی محسوب می شوند، زیرا به گفته این نهاد حقوق بشری این 3 نفر به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شده اند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظری و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
از دارم به خدمتی سینما علیزه نوه های خامنه ای که مای دور دسته ای هستیم سرواز بودیم. رفتیم خدمت ها تین زنگ خلاصه شیمی های شده مجروح شده به هر دلیل از کار افتاده شدیم. نمیتونیم کاری بکنیم. حالا هم که میریم پیش نظام و هر مجره ای میگن که شما وظیفه دون بوده. بس سی جه جا بودین حقوق گیر بودین کار ندرست میکردیم. ولی شما سرواز بوده وظیفه دون بوده. چیزی تعلق نمیگیره به شما. ما خمیریم ما چی کار کنیم؟ ما بدبخت ها بایی خنده ای گیرون زنده چمون چگونن کردن که به توای ما نباید از خیلی چیزا عقب افتاده باشند و به دلیلی که نداریم مالی زنی ها رو با در آمدی نداریم بخوان زره به خونه آدم ها بخورده به تولید مملکت بخورده نه زبون های مملکت هم خواهش میکنم از دون پخش کنیم این صدایی که به جناب علی بخورد به گوشش. ممنونم، تشکر.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
با علاوه ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه‌ای خبرها با شما خواهیم بود. روز خوش.